عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین، از این لحظه حدود 15 دقیقه با ما همراه باشین.
عده‌ای تصاویری از خود پخش کردند که نشان می‌داد به سر و گردن آنها قاشق و برخی لوازم فلزی دیگر می‌چسبد. چنین گفته شد که آنها بعد از تزریق واکسن چنین خاصیتی را پیدا کردند. عضو کمیته علمی ستاد کرونا اظهار نظری در رسانه‌ها کرد که منشأ شیوع بیشتر این شایعه شد.
این نیست که حالا ما امروز اراده بکنیم مثلا فرض کنیم که بخوایم 50-60 میلیون دوز واکسن بخریم اویلیبل باشه تو دنیا. جا داشته با از توانمندی بخش خصوصی ما استفاده میکنیم، حداقل در جهت صاف و صوف کردن مسیر خرید.
تو مرحله قبلی 21 شهر داشتیم که به حد نصاب نرسید بودن. الان با بررسی که ما امروز کردن دیدم شدن 7 شهر، یعنی تقریبا 14 شهر مشکلش حل شده. شهری هم که به نصاب نرسد استاندار شهردار انتخاب میکنه و روستاها هم که شورا ندارن دهیار بخشداری واسهشون میذاره.
خب وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه ما هستین. تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا از فردا آغاز میشه. ارتباط تلفنی ما با رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور برقرار شده. آقای کاظمی سلام، وقتتون بخیر. به پیک نیمروزی اخبار رادیو ایران خوش اومدین.
سلام بر شما و همه همکارانتون و عرض سلام خدمت ملت شریف ایران اسلامی، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای کاظمی. لطفا درباره تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده توضیح بدین و آیا تعداد اونها نسبت به دوره‌های گذشته تغییری را از نظر کمیت داشته یا خیر؟
من خدمت شما و مردم شریف ایران اسلامی عرض میکنم که در دور ششم نزدیک به 300 هزار نفر در شهر و روستا داوطلب حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا شدند که 51600 نفر مربوط به شوراهای شهر و 248500 نفر مربوط به شوراهای روستا هستند که شورای روستا نسبت به دور چهارم رشد داشته، نسبت به دور پنجم هم حدود 12000 نفر رشد داشته. شورای شهر نسبت به دور چهارم رشد داشته، نسبت به دور پنجم 1200 نفر کاهش داشته که به نظر من حضور پررنگی مردم جهت تعیین سرنوشت خودشون در اداره امور شهرها و روستاها و به عنوان کاندیدای شورای شهر و روستا در سطح کشور داشتن و حدود 95% از کاندیداهای شوراهای شهر و روستا تایید صلاحیت شدن و حدود 5% هم با توجه به نظر مراجع قانونی و بررسی صلاحیت ها در هیئت های نظارت شهرستان ها، استان ها و هیئت مرکزی نظارت به صلاحیت شدن.
بله. آقای کاظمی، گفته شده که شهرها و روستایی هستن که اصلا کاندیدا ندارن. تعداد شهرها و روستاها چقدره؟
تعداد شهرهایی که الان به نصاب نرسیدن تا دیروز که من بررسی کردم 7 شهر بود که معمولا شهرهای کوچک و زیر 4-5000 نفرن که با توجه به ثبت نامی های اون شهرها که تعدادشون کم بوده، حالا یک نفر یا دو نفر هم که از طرف هیئت اجرایی یا نظارت رد صلاحیت شدن از نصاب افتادن، چون قبلا این شهرها 21 شهر بود ولی الان با توجه بررسی صلاحیت ها و تایید صلاحیت تعدادی از کاندیدا به 7 شهر رسیده که ما هم الان اینو داریم بررسی میکنیم که انشالله این مشکل هم حل بشه.
آقای کاظمی، حالا تکلیف این شهرها چی میشه؟ آیا شورای شهر و روستایی نخواهند داشت بعد از این؟
خب با توجه به این که اینها تعداد ثبت نامیشون کمه و انتخابات در این شهرها برگزار نمیشه، استاندار به عنوان قائم مقام شورای شهر شهردار واسه این انتخاب میکنه و اون شهردار انتخابی از طرف قائم مقام شورای شهر یعنی استاندار به وظیفه شهرداری در این شهرها عمل میکنه.
درسته. آقای کاظمی، آیا تو دورهای قبل سابقه داشته که شهری کاندید نداشته باشه؟
بله بله، در دورهای قبل هم داشتیم، هم روستا داشتیم هم شهر داشتیم. حالا روستاها بخشداری ها دیار انتخاب میکنن و به عنوان روستاهای بدون شورا هستن که همین نقشی که شهردار در شهرهای بدون شورا بازی میکنه، این نقش رو دیاری که فرمون بخشدار انتخاب میکنه واسه انجام وظیفه به اون روستا همون وظیفه رو که شورا انجام میده اون دیار انجام میده.
بله آقای کاظمی، توی این دوره حدود 1200-1300 نفر عضو شوراهای شهر و روستا به علت تخلف برکنار یا بازداشت شدن. آیا این میزان به نظر شما طبیعیه، این میزان از بازداشت؟
خب با توجه به این که در دور گذشته یه مقدار کم توجهی به بررسی صلاحیت کاندیداها شده بود، توجه به نظر دستگاه‌های نظارتی نشده بود، مدارک و مستنداتی که داده بودن کمتر بهشون توجه شده بود، این باعث تخلفاتی قابل توجه در سطح کشور در بین شوراها و شهرداری‌های کشور انجام گرفت که ما دقت نظر رو در مجلس 11 و شورای 6 بیشتر کردیم. دستگاه‌های مختلف نظارتی همکاری خوبی با ما داشتن و افرادی که تخلفاتی در ادوار گذشته داشتن یا مسائل مشکلاتی داشتن و مستندات کافی برای رد صلاحیت اینها بود، ما اینها رو رد صلاحیت کردیم. ضمن این که مردم انتظار دارن دستگاه‌های حاکمیتی به نقش خودشون به درستی عمل کنن، افرادی که صالح باشن، درستوار باشن، اینها رو به مردم معرفی بکنن، مردم در بین اونها خادمین خودشون رو انتخاب بکنن.
خیلی از شما متشکرم آقای کاظمی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنونیم، دعا گوی
سلامت باشین. خب گفتگویی بود با رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور. شماره پیامک ما 3610 است.
مدیریت اجرایی کشورم را با انتخابی درست و حضوری پرشور در خدمت بهتر شدن اقتصاد و معیشت قرار می دهم.
سرنوشت کشور به انتخاب ما بسته است.
خب با تاکید رئیس جمهور قرار بود بخش خصوصی واردات واکسن رو آغاز کنه، اما گفته میشه که این موضوع رها شده و برخی نامزدهای انتخاباتی هم دیروز در مناظره از وارد نکردن واکسن توسط بخش خصوصی انتقاد کردند و وعده دادن که میشه چند ماه همه کشور رو واکسینه کنن. در این باره با محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون پزشکی اتاق بازرگانی گفتگو کردیم.
این نیست که حالا ما امروز اراده بکنیم مثلا فرض کنید که بخوایم 50-60 میلیون دوز واکسن بخریم اویلیبل باشه تو دنیا، ولی این بخش خصوصی اقدام به خرید واکسن کرده از گذشته، بله اقدام کردن، ولی خوب مواجه شدن با یک سری مشکلات که بالاخره دستگاه‌هایی که بایستی مجوز این کار رو بدن خود تو اونجا به نظرم میاد که دست وقت کردن و نهایتا نشد. این تولید کنندگان واکسن طرف‌هاشون دولت‌ها بودن، همین جای دنیا شما نگاه کنی همینطوره. بخش خصوصی در حوزه واکسن فعال این شکلی نبود، این یه نکته. منتها کشور ما با توجه به اینکه بالاخره در تحریم بودیم جا داشت که از توانمندی بخش خصوصی ما استفاده میکردیم، حداقل در جهت صاف و صوف کردن مسیر خرید میشد و این کار بخش خصوصی آمادگی داشت، ولی خب اقبالی نشد. اینم نکته بعدی هست که بالاخره با توجه به کشور بالاخره 3-4-5 تا تولید کننده جدی واکسن در کشور فعال شدن که الانم شما ملاحظه می‌فرمایید که خب حداقل دو تاشون فاز 3 هستن الان، اینه که این خوب یه فرصت بود برای کشور و این داستان کرونا به نظر من نیست که حالا ما رو ول کنه. بنابراین همین که در کشور ما این توان رو پیدا کردیم که واکسن کووید رو تولید کنیم، خود این به نظرم میاد که فرصت بسیار خوبیه.
خب گزارش بعدی ما هم به واکسن مربوط میشه. موضوع آهنربایی شدن برخی افراد بعد از تزریق واکسن با واکنش‌های متناقض مسئولان وزارت بهداشت روبرو شده. برخی مسئولان وزارت بهداشت این موضوع رو منتفی میدونن و بعضیا میگن باید بررسی بشه. همکارم شاه علی گزارش میده.
واکسن‌ها در این چند ماه اخیر انواع مختلفی از اتهامات را به خود دیدند. عده‌ای می‌گویند آنها تراشه‌های ریزی را دارند که حتی خصوصیات اخلاقی افراد را تغییر می‌دهد.
اولاً چیز میگن اخه این واکسن رو بزنن یه موادی هستش میره تو بدن آدمو مثل ربات میکنه، ذهن آدمو میخونه. ماها از این می‌ترسید.
شما اینو کجا شنیدی؟
اینو والله من خوندم.
البته معلوم نیست چگونه یک تراشه ی آنقدر ریز ساخته شده که بتواند از مویرگ‌های بدن عبور کند و وارد سلول بشود. اصلاً چه مؤسسه‌ای حاضر است چنین تراشه‌های بسیار ریز در حد نانو را تهیه کند و اصلاً تراشه‌های به این ریزی آیا در دنیای فناوری ساخته شده است یا خیر؟ اما هفته پیش عده دیگر مدعی عنصر جیوه در این واکسن ها شدند. پاسخ آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو:
این اطمینان مردم عزیزمون بدیم کلیه مطالبی که این افراد و جریان های انحرافی، نادان و گمراه در این خصوص عنوان میکنند فاقد هر گونه مستندات علمی است، مطالب مغلوط و با انگیزه های مختلفی عنوان میشه.
با این حال دوباره عده‌ای تصاویری از خود پخش کردند که نشان میداد به سر و گردن آنها قاشق و برخی لوازم فلزی دیگر میچسبد. چنین گفته شد که آنها بعد از تزریق واکسن چنین خاصیتی را پیدا کردند.
پدرم 70 سالشه، بعد تو روستا زندگی میکنه. اینو تو بهداشت روستا که رفته بودن واکسن مرحله اولو بزنن، تون قسمت که زده بودن قسمت کلید رو مثلا میچسبونی دست کلید و قشنگ به اون قسمت، یعنی حالت آهنرباییش حفظ میکرد، دقیقا مثل آهنربا جذبش میکرد.
ممکنه که مثلا پدرتون قبلا هم اینطوری بوده باشن؟
نه اصلا الان چون اگه اینطوری بود باید قسمت های دیگه هم این خاصیت رو داشت دیگه.
اما عاطف آبدینی عضو کمیته علمی ستاد کرونا اظهار نظری در رسانه ها کرد که منشأ شیوع بیشتر این شایعه شد.
این قضیه در هر درنگی، حتی که این آرزه اینجوری نیست که فقط در ایران اتفاق افتاده باشه، فقط در واکسن‌هایی که در ایران اتفاق، اصلا اینجوری نیست. این قضیه در هر درنگی، حتی از کشورهای مختلف اروپایی آمریکایی در واقع میتونست اتفاق بیفته. اگه در اینترنت تا ما یه گروهی گذاشتیم که روی این قضیه کار بکنن و توجیهش خیلی علمی‌تر بگیم. فرضیه هایی که خودمون داریم اینه که شاید در مثلا اون برحال هیدروکسید آلومینیوم یا حالا دیوه یا حالا هر چیزی که ممکنه در این واکسن وجود داشته باشه، شاید خودش توجیه این قضیه باشه. بعضی حتی گفتن که اصلا شاید این خیلی ربطی به واکسن نداره، یه اتفاقیه که ممکنه افتاده باشه.
بعد از این اظهار نظر، مقامات وزارت بهداشت به کلی مغناطیسی شدن بدن را رد کرده و گفتند چنین افرادی بهتر است دوش گرفته تا قدری چسبندگی بدنشان در عرق ریزان گرمای تابستان کم شود و قاشق‌ها هم در جاقاشقی آشپزخانه قرار داده شود. آقای دکتر عمادی عضو علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا در گفتگو با پیک نیمروزی میگوید اندکی پودر بچه میتواند ادعای این افراد را اطال کند.
تصور بنده اینه که این واکسن ربطی نداره به یه همچین مسئله. این بحث که در واقع آدم بدنش مغناطیسیه خیلی از قدیم هم بوده، بعضی از آدم هم یه همچین چیزی هست و خیلی از آدم هایی که در واقع میگن ما بدنمون مغناطیسی هستش و یه قاشقی چیدی به دستشون میچسته، اگه شما یه خود پودر بچه به دستشون بزنید، واقعیتش اینه که دیگه اون قاشق رو نمیشه دیگه
همزمان با شایعه آهنربایی شدن بدن پس از تزریق واکسن، برخی از شنوندگان پیک نیمروزی به ما گفتند سالها بدن آنها خاصیت مغناطیسی دارد بدون اینکه هیچ واکسن کرونایی به آنها تزریق شده باشد.
الان من 60 سالمه. پسرم 34 ساله، 36 سالشه. برای روز تو خونمون همونطور گاشگارا من نه واکسن زدم تا به حال، نه پسرم اصلا نه کرونا گرفت و نه واکسن زدیم. اونم امتحان شد، اونم میترسید. کاملا دروغه، ربطی نداره. مرزی هم میدن عرق چردی به خاطر اونم، تازه از همان بیرون اومده بودیم، بازم میترسید.
باز قاشق میچسبید به بدنتون؟
بله، رفتی به واکسن اینجور چیزا نداره، شایع کردن.
خانم مهرز نیست که پیشتر از اون نقل شده بود به علت عنصر جیوه ممکن است برخی خواص در بدن افراد ایجاد شود، امروز به پیک نیمروزی گفت:
مصاحبه چند روز پیش داشتیم در مورد اینکه در واکسن ها مقداری کمی جیوه وجود داره، بدن در نتیجه خاصیت مغناطیسی ایجاد میکنه.
ببینید داره، ایجاد میکنه، ولی افراد غیر واکسینا میکاره میکنه، بنابراین رفتی به واکسن نداره. بعد که دیدن نه بابا، کسایی که اصلا حالا واکسن هم ندادن اینا هم باز میچسبه، بنابراین این اصلا رفتی به واکسن نداره.
اما گفته شده بعد از برخی کمبودها در واکسن، ممکن است افرادی که واکسن چینی را تزریق کردند دوز دوم واکسنشان مدل ایرانی باشد. از دکتر عمادی پرسیدم آیا تغییر نوع واکسن نمیتواند عوارضی را ایجاد کند؟
بدنها چه واکنش نشون بدن در مقابل دو دوز از جنس متفاوت؟
بعیده که واکنش متفاوتی، چون ببین ویروس کرونا جفتش دیگه در واقع،
یعنی شما تایید می‌فرمایید که
واقعیتش اینه که ببینید این از نظر تئوری، ببین یه موقع این کار قابل امکان مشکلی هم نداره، اما اینکه آیا واقعا تو عمل هم همچین اتفاقی بیفته هنوز باید بگذره ببینیم چجوری میشه.
آنچه مهم است تزریق واکسن در میان پرسنل بهداشت و درمان توانسته است رقم مرگ و میر کرونایی را به صفر نزدیک کند. خودداری برخی افراد ناآگاه از تزریق برخی انواع واکسن در ماه‌های اخیر به گفته مسئولان وزارت بهداشت منجر به شیوع برخی بیماری‌هایی مثل سرخک شده است که قبلا ریشه‌کن شده بود.
خب، گزارشی بود در مورد شایعات در خصوص موضوع آهن‌ربایی شدن بدن بعد از واکسن کرونا. شما هم اگر تجربه‌ای دارین حتما برای ما پیامک بدین. خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نام خدای مهربان و بخشنده. سلام به شما همیهنان عزیزم در هر جایی که هستید و شنونده رادیو معارف. امیدوارم شاد و سالم و در آرامش باشید انشاءالله و در پناه خدا. امروز چهارشنبه است و 19 خرداد ماه برابر است با 28 شوال المکرم 1442. در دومین نوبت از پخش برنامه های رادیو سراسری معارف با شما هستیم. آرش دارابی هستم به همراه همکاران خوبم اکبر طالبی نیا تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی. انشاءالله تا ساعت 22 خدمتگزار شما خواهیم بود، با این امید که شما هم بتونید وقتتون رو با برنامه های دلخواهتون از این رسانه دینی تنظیم بکنید و بشنوید. البته اگر هم نتونستید با برنامه‌ها در ساعت پخششون همراه باشید، چند راه هست که میتونید بعداً هم برنامه‌های رادیو معارف رو بشنوید. اولیش که پایگاه اینترنتی ما به آدرس radiomaarif.ir هست که شما با مراجعه به وبسایت رادیو معارف میتونید با انتخاب برنامه مورد نظرتون اون رو بشنوید و حتی ذخیره بکنید. دومین راه گوش دادن برنامه‌های رادیو معارف ایران صداست که همونطوری که شما قبلا هم با این برنامه آشنایی داشتید، شما میتونید این برنامه رو تلفن همراهتون نصب بکنید و گوشیتون رو تبدیل به رادیو بکنید. البته به جز رادیو کارهای زیادی میشه با این برنامه کاربردی انجام داد. مثلا کتاب صوتی گوش بدین، به بخش کودکان برید و برای برنامه‌های کودک برنامه ریزی داشته باشید و برای کودکان عزیزتون پخش بکنید، سخنرانی مذهبی گوش بدید و حتی قرآن کریم رو با صدای قاریان دلخواهتون بشنوید و لذت ببرید. و حتی میتونید برای برنامه سازها هم فایل صوتی بفرستید و حتی متن بفرستید و بعد در مورد برنامه های رادیو معارف و دیگر رادیوها اظهار نظر بکنید. اما در خدمت شما هستیم در این نوبت کاری طبق جدول پخش برنامه های رادیو معارف. انشاءالله تا لحظات دیگر برنامه نقد و نظر براتون پخش میشه که با موضوع اخلاق انتخاباتی تقدیم شما میشه. بعد از اون در ساعت 15:35 برنامه دلیل آفتاب تقدیمتون میشه که در این ساعت این مستند جذاب رو تقدیم شما خواهیم کرد. در ساعت 16 برنامه رخداد رو تقدیمتون میکنیم که این برنامه ویژه انتخابات 1400 تقدیمتون میشه و مسابقه سیاسی هست. در ساعت 17 برنامه حوالی عصر رو تقدیم شما میکنیم که جنگ عصرگاهیه رادیو معارف هست و به صورت زنده تقدیمتون میشه. در ساعت 18 پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه به سوالات اعتقادی شما عزیزان توسط استاد محمدی پاسخ داده خواهد شد. در ساعت 18:55 پای سخنان ارزشمند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم نشست و بعد از اون در ساعت 19 خبر جهان اسلام رو با هم دیگه میشنویم. در ساعت 19:15 نقش من رو شنونده خواهید بود با موضوع ویژه برنامه انتخابات 28 خرداد. در ساعت 20:10 هم به استقبال اذان مغرب افق شهر مقدس قم خواهیم رفت با برنامه بر آستان بندگی. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 20:39 خواهد بود. در ساعت 20:55 پای سخنان شهید آیت الله بهشتی خواهیم نشست. بعد از اون در ساعت 21 اخبار معارفی رو با هم دیگه میشنویم. در ساعت 21:10 معیار رو تقدیمتون میکنیم که معیار انتخاب اسلحه برای 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری از نظر مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیمتون میشه. پایان بخش برنامه‌های این نوبت کاری هم برکرانه نور هست که ساعت 9:30 شب تقدیمتون میشه. تفسیر سوره بقره هست، آیات 165 تا 167 توسط حضرت آیت الله جوادی آملی. اما در این لحظه برنامه نقد و نظر رو تقدیم شما عزیزان میکنه با موضوع اخلاق انتخاباتی.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بس رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از اون مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم. شما شنونده برنامه نقد و نظر هستید. با توجه به این که همه اطلاع دارید انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، چند برنامه اخیر رو با حضور کارشناسان محترم به بحث از اخلاق انتخاباتی قائم پرداخت و موضوعاتی که در این عرصه است رو به بحث میگذاریم. امیدواریم برنامه قابل استفاده برای همه شما باشه. از شما ممنونیم که حوصله خواهید کرد و این برنامه رو گوش میدید. موضوع اخلاق انتخاباتی رو با حضور دو نفر از کارشناسان مهمانی که دعوت برنامه رو قبول کردن برگزار خواهیم کرد. جناب حجت رستم و المسلمین آقای دکتر شریعتی، عضو هیئت علمی پژوهشی علوم و فرهنگ اسلامی گروه فقه سیاسی، و جناب آقای دکتر فراتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گروه سیاست. از این دو بزرگوار بسیار ممنونیم که دعوت برنامه ما رو قبول کردند. من سری سراغ اصل موضوع میرم و با اجازه از جناب آقای دکتر شریعتی اولین سوال رو از جناب آقای دکتر فراتی مطرح خواهم کرد. جناب آقای دکتر، به عنوان مقدمه بحث از اخلاق انتخاباتی فکر میکنم خوبه که یک اشاره به ورود انتخابات به ایران داشته باشیم. آیا این تاریخ مشخص هست، معلوم هست که اولین انتخابات ایران بوده و اصلا در چه عرصه‌ای بوده، مجلس بوده، شوراها بوده و چیزایی از این قبیل، تا بعد سراغ سایر مباحث مرتبط بریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین. پیش از آغاز سخن به شنوندگان خوب رادیو معارف عرض ادب و احترام دارم و همچنین با کسب اجازه از دوست گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شریعتی عذرخواهی میکنم که پیش از ایشون وارد بحث میشم. در پاسخ به سوالی که فرمودید، همچنان که مستحضر هستید، مفهوم انتخابات از زمان فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 وارد ادبیات سیاسی ایران شد و انتخابات در حوزه پارلمان یا مجلس شورای ملی در اون دوره کلید خورد و به تدریج وارد ادبیات به اصطلاح سیاسی ایران شد. ما پیش از اون چیزی یا پدیده‌ای به نام انتخابات نداشتیم. ساختارهای سیاسی در ایران در واقع فرد محور بودن، مردم مشارکت چندانی در سرنوشت سیاسی کشور نداشتن. از زمانی که انقلاب مشروطه در ایران پا گرفت، به تدریج مفهوم انتخابات هم وارد ادبیات سیاسی کشور شد. البته پس از مشروطه انتخابات در ایران در همون حوزه مشروطه به صورت فرمایشی باقی ماند تا تا در عصر جمهوری اسلامی انتخابات جان تازه‌ای گرفت و در عرصه‌های مختلفی مثل انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و در سالهای اخیرم اعضای شوراهای شهر و روستا از طریق انتخابات مردم انتخاب می شدن.
یعنی در اون زمان فقط عرصه انتخابات مجلس بود؟
بله، به هر حال ساختار سیاسی قدرت یعنی انتخاب شخص اول مملکت بر حسب همون سنت‌های پیشین انتخاب می شد و ما رئیس اول مملکت رو منتخب مردم نمی دونستیم، بر اساس ساختارا و سنت‌های پیشین در قالب همون نظام‌های سلطنتی اعقاب ذکور شاه به قدرت می رسیدن و مردم هیچ مشارکتی در جابجایی در رأس هرم قدرت نداشتن. این اتفاق میمون در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ میده و انتخابات علاوه بر مجلس شامل عرصه‌های مهم دیگری در زندگی مدنی و سیاسی شده.
جناب آقای شریعتی، وقت همونطور که فرمودن تو بحث مشروطه این حرکت شروع میشه، نگاه دینی به این مقوله چی هست؟ یعنی نوع استفاده علما و مجوزهایی که داشتن، احتمالاً دعواهایی هم بوده تو این زمینه که اصلا خود انتخابات و مشروعیت انتخابات و اینکه چنین حقی وجود داره یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو معارف و انشالله که بتونیم بحثی داشته باشیم که برای همه ما مفید باشه، برای جامعهمون مفید باشه و انشالله که مرضی حضرت حق هم باشه
انشالله.
بحثی که آقای دکتر فرمودن در زمان مشروطه، اتفاقا نظرات علما هم مد نظر قرار گرفت، مخصوصا مثلا شیخ فضل الله در رابطه با بحث تشکیل مجلس یک جمله ای داره که من رفتم نجف و نظرات علما را گرفتم، یعنی هم مجوز از علما گرفتم برای تأسیس مجلس. حتی واکنش های مختلفی هم همطور که شما اشاره فرمودید نسبت به حضور مردم، حضور نمایندگان در مجلس و بحث قانون گذاری، همطور که آقای دکتر فرمودن فقط صرف اون زمان صرف قانون گذاری در از توسط نمایندگان مجلس مطرح بود. بین علما بحث میشد که آیا قانونگذار میتونه بشر قانونگذاری بکنه یا فقط مثلا قانونگذار حضرت حقه و در قرآن قانونگذاری شده، و بحث های مختلفی بین علمای مشروطه که تو بعضی از رساله هایی که علمای مشروطه نوشتن الان هم وجود داره و به چشم میخوره. بحث های مختلفی میشد تو این زمینه و حضور مردم و استدلال های فقهی که معمولا فقها ها دارن بر حرف خودشون در اثبات یا نفی این موضوع تازه که از غرب وارد شده بود، ولی خب غلبه پیدا کرد بحث اثباتی این قضیه و اکثر علما، همینطور که علمای طراز اول در نجف بحث را پیگیری می‌کردند، اکثر علمای داخل ایران هم قبول کردند این بحث انتخابات را. یعنی از نظر فقهی البته اولین به اصطلاح جرقه‌ای بود که این بحث تو فقه زده شد و بعضی از بحث‌های هم تو این زمینه به وجود اومد، ولی خب بعد از اون تو بعضی از مباحثش بحث ادامه پیدا کرد تا زمان به اصطلاح سلطه رضاخانی که دیگه عملا اون انتخاب نبود و دیگه علما هم خودشون را کنار کشیدن. وقتی دیدن این طور هست اون انتخاب به اصطلاح صورت نمیگیره، بحث فقهیش را هم به اصطلاح فتیلش را پایین کشیدن و بحث را تقریبا خیلی مختصر کردن و دیگه به این بحث ها پرداخته نشد تا انقلاب اسلام.
بسیار خوب.
اگر اجازه بدید در طول فرمایشات جناب آقای شریعتی عرض بکنم. ببینید، از زمانی که به اصطلاح فرمان مشروطیت در ایران صادر شد و مفهومی تحت عنوان انتخابات وارد ادبیات سیاسی ایران شد، به جز روشنفکری که انتخابات یک پدیده ضروری و لازم در اون دوره میدونست و اساسا قوام مشروطیت رو بند به مفهوم انتخابات میکرد، اغلب آلمان درگیر در انقلاب مشروطه با این سال مواجه شده بودند که آیا اساسا انتخابات در نظام اسلامی ممکنه یا ممکن نیست. همونطوری که جناب آقای شریعتی فرمودند،